أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ابتداء سال روز شهادت امام ابوالحسن الثالث امام هادی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. از خداوند متعال درخواستی که داریم این است که انشاءالله در قیامت ما را از شفاعت این بزرگوار و سایر ائمه محروم نگرداند. در ادامه بحثی که تعقیب می‌کردیم، بعد از بررسی روایات مربوط به داستان سمره و نیز بررسی روایات مربوط به داستان شفعه، سومین قضیه و داستانی که مشتمل بر نص جمله لا ضرر و لا ضرار بود، قصه و داستان منع فضل الماء بود. اساس اشکالی که به این حدیث گرفته می شود اشکال سندی است، چون محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبه کسانی بودند که در سند این حدیث وارد شده بودند و توثیقی در خصوص اینها نبود. بعضی هم خواستند بگویند که قطع نظر از سند، اصل اشتمال این حدیث بر جمله لا ضرر و لا ضرار محل تأمل است، ولی اشتمال این حدیث بر این جمله قابل انکار نیست. به همون بیانی که در ذیل حدیث شفعه مطرح شد، و اما حدیث هدم حائط که از جمله احادیث دیگری بود که مشتمل بر نص لا ضرر و لا ضرار بود، عرض میکنیم که این حدیث هم همانند احادیث گذشته باید از حیث سند و دلالت مورد توجه قرار بگیرد. از حیث سند به دو جهت این حدیث ضعف دارد. جهت اول این است که مرسل است و ارسال دارد، همونطوری که عرض کردیم قبلا. جهت دوم این است که این روایت در کتاب دعائم الاسلام نقل شده است و کتاب دعائم الاسلام اگرچه از مصادر امامیه شناخته شده است، لکن مؤلف اون که تمیمی مغربی باشد دلیلی بر وساقت اون نیست و نمیتوان به روایات این کتاب از اون جهت که در این کتاب نقل شده است صرفا اعتماد بنماییم. و اما از حیث صدور که البته من عرض کردم حیث سند و دلالت نه، از دو حیث، یکی از حیث سند و دوم از حیث صدور که اصل صدور این قضیه باشد. از حیث صدور هم این اشکال به روایت گرفته شده است که اساساً با مطالعه در متن حدیث هدم الحائط در میابیم این حدیث مضمونی دارد که با قواعد مسلم فقهی در تناقض است و بر همین اساس اصل صدور این روایت از امام محل اشکال است. با این توضیح که در این حدیث صاحب خانه را از خراب کردن دیوار خانه اش که به وسیله این دیوار همسایه نوعی از حفاظ را دارد منع می کند و بلکه در این حدیث می فرماید اگر این دیوار محافظ همسایه را که متعلق به خود شماست خراب بکنید باید آن را دوباره بنا کنید و بسازید. از طرف فرض این است که این دیوار متعلق به این صاحب خانه می باشد ملک تلق او می باشد و همسایه او هیچ حقی در این دیوار و این ملک ندارد و اگر چنین باشد قاعده سلطنت و الناس مسلطون علی اموالهم اقتضا دارد که شخص و صاحب این ملک و صاحب خانه هرگاه اراده کند ملک خودش را خراب بکند و اگر هم خراب کرد توجیهی برای لزوم بناء آن وجود ندارد. حتی اگر خراب کردن این دیوار موجب به حرج افتادن صاحب خانه شود، صاحب همسایه شود، به دلیل اینکه با این دیوار حفاظ بود، الان حفاظ وجود ندارد. بر این اساس می توانیم بگوییم که مخالفت مضمون این حدیث با مثل قاعده سلطنت و الناس مسلطون علی اموالهم می تواند نشانه ای باشد برای اینکه اصل صدور این حدیث از امام معصوم محل تردید و اشکال باشد. بعضی از حضرات و اعاظم از مراجع فعلی نجف، حضرت آیه سیستانی حفظه الله، از این اشکال در صدور به توضیحی که عرض کردیم دو تا پاسخ دادن. پاسخ اول این است که به نظر می رسد حکم امام به منع این مالک از تخریب دیوار خانه اش و دستور به اعاده بناء اون دیوار در صورت تخریب حکمی قریب و دور از ذهن نیست، اگر صاحب این خانه و دیوار آن را خراب بنماید و هیچ غرض عقلایی در این کارش نداشته باشد، یعنی تنها غرض او، هدف او این باشد که آسایش را از همسایه اش بگیرد و به او ضرر برساند. و چون این حکمی در فقه اسلامی نظائری دارد، به عنوان مثال فقها می‌فرمایند اگر عبدی بود که چند نفر در ملکیت او شراکت داشتند و یکی از شرکا به قصد این که سایر شرکا ضرر ببینن سهم خودش از این عبد را آزاد می کند، که در اینجا می فرماین اتق او اگر به این قصد انجام گرفته باشد باطل است. خب در ما نحن فی هم بله عرض میکنیم، بله در ما نحن فی هم حدیث فعلی دلالت دارد بر این که اگر کسی بخواهد فقط به خاطر سلب آسایش همسایه اش و اضرار به او دیوار خانه اش را تخریب بنماید، چون این حقی را ندارد و اگر چون این کرد باید ضرر متوجه به همسایه را با بناء دوباره این دیوار جبران بنماید. یه توجیه، یعنی وجه اولی که این بزرگوار می‌فرماین که به هر حال این حکم خیلی قریبی نیست، خیلی عجیبی نیست، نه ما این نظیرش رو در فقه داریم. فرد میخواد آقا دیوار خانه رو خراب بکنه، چرا این کارو میکنی؟ میگه آقا دوست دارم که این کار رو بکنم. غرضت چیه؟ این آدم خوبی نیست، این همسایه ما خوبی نیست، چرا در آسایش بشه؟ ما این دیوار رو بر می‌داریم که اشراف بر خانهش باشه، بر حیاتش باشه و دیگه آسایش نداشته باشن زن و بچهش. خب اگر همچین غرضی رو دنبال بکنه، خب چه اشکال داره که در این مورد بگیم شارع مقدس می‌فرماید حق نداره آقا خراب کنی؟ اگر هم خراب کردی و چون باعث اضرار به خدمت شما عرض بشه همسایه میشه، باید اون رو چیکار کنی؟ بنا کنی. پاسخ دوم ایشون این است که می توانیم توجیه دیگری را در مورد این حدیث ارائه بدیم و اون این که بگوییم مورد فرمایش امام در این حدیث اونجایی است که همسایه به نوعی در این دیوار حق دارد. در این صورت نهی از تخریب آن و امر به بناء آن، چنانچه همسایه مخالفت با آن کند، توجیه عقلایی و شرعی پیدا می کند. عرض می کنیم که هر دو توجیه به نظر قابل نقد است، هر دو پاسخ قابل نقد است، اما پاسخ اول همونطور که عزیزان هم به ذهنشون آمد، عرض میکنیم که قیاس آزاد کردن سهم از عبد توسط یکی از شرکا بما نحن فی قیاس مع الفارق است، چون در اونجا اون شریکی که با آزاد کردن شریک دیگر نسبت به سهم خودش متضرر می شود، در این عبد حقی دارد ولی در ما نحن فی فرض آن است که این دیوار فقط و فقط متعلق به صاحب خانه می باشد و جار و همسایه هیچ حقی در این دیوار ندارد. لذا قیاس اینها به هم دیگه قیاس مع الفارقه. در اول در مثال شرکا امام من می تواند بکنه، فقها هم می فرمان جایز نیست، باطله. چرا؟ چون با این حقی از فرد ضایع می شود، اما در اینجا حقی نسبت به دیوار نداره تا بگیم چی؟ با حدمش از بین میره. و پاسخ دوم هم قابل قبول نیست، چون فرض زی که ایشون در اینجا مطرح کردن مطابق با ظاهر و مورد حدیث نیست و بلکه مخالف با ظاهر حدیث است، چون راوی سوال میکند سؤلا عن جدار لرجل، بعد امام میفرماید که اون حق خودتو اگه میخوای چه کن. ظاهر سوال و جوابی که در این روایت آمده است این است که در این جدار و این دیواری که فرد می‌خواهد تخریب کند، کسی جز صاحب خانه حقی ندارد و همسایه اجنبی نسبت به این دیوار است. لذا اینکه ما بخوام بر این حمل کنیم کاملا با ظاهر سوال و جوابی که امام میدهن سازگار نیست. به نظر می آید در خصوص دفع این اشکال که در جهت صدور روایت مطرح شده از عرض کنیم که وجه و دلیل در تطبیق قاعده لا ضرر و لا ضرار بر مورد حدیث این است که قاعده لا ضرر بر قاعده سلطنت حکومت دارد در البته در صورتی که تصرف در مال عنوانی جز اضرار به غیر نداشته باشد و فرض مورد حدیث هم همین است که در حدم و تخریب این دیوار غرض اوغلایی دنبال نشده و تنها اضرار به غیر را به همراه دارد. و در این صورت قطعاً قاعده سلطنت کنار می رود. در نتیجه انهدام و تخریب این دیوار ممنوع می شود و اگر هم شخص چون این کار را کند مجبور به تدارک ضرر همسایه می گردد. ببینید چه نظر آیه سیستانی از پاسخ اولش هم همین باشه، یعنی میخواد همینو بگه، حالا با بیان دیگه ای ما مطرح کردیم. اگه همین نظرش باشه همون پاسخ اولشون درست. در ما نهنفی درست قاعده سلطنت با این مورد حدیث مخالفت دارد، اما مخالفتش با مورد حدیث که دلیل بر این نمیشه که این حدیث صادر نشده باشه. چرا؟ به دلیل این که مگه اگر یک مخصص آمد که با یک عام مخالفت داشت دلیل بر این میشه که اون عام صادر نشده؟ خب تخصیص میزنه. حالا اگر یک دلیل حاکمی آمد یه دلیل دیگه ای را که محکومه بر اون حکومت پیدا کرد، یعنی تضییق دائره موضوعشو کرد یا توسعه در دائره موضوع داد، آیا این دلیل میشه برای این که بگیم اصلا اون روایت صادر نشده؟ نه، در ما نهنفه بله قاعده سلطنت میفرن مالته؟ میگه بله. میگه اگر مالت هست حق هر گونه تصرف در اون رو دارید. حدیث لا ضرر میاد در حقیقت اون موردی را که تصرف در مال اضرار به غیر باشد از تحت موضوع قاعده سلطنت چیکارش میکنه؟ خارجش میکنه، یعنی تضییق دائره چی میکنه؟ موضوع میکند. لذا قاعده لا ضرر حاکم بر قاعده سلطنت است. حالا این مورد حدیث اتفاقا از همون موارد قاعده لا ضرره، لذا این هیچ منعی برای صدور ایجاد نمیکنه. میتواند چیکار کنه؟ شاید نمیتونه. مثلا شما فرض کنید، اگر فرض کنیم که دیوار خانه شخص منتهی میشود به ملک آقای زید، درسته؟ در ملک زید دیوار خوب بوده، اگر تخریب کنه این جایی رو نداره که اصلا دیوار بکشه، چون دیوار خانهش اصلا کلن اونجاست، توجه دارید؟ توانشو نداره، مثلا ساختمونش اونجاست و تخریبش کنه، یا مثلا پنجره هاشو ببنده. امروز که الان خیلی زیادم اتفاقا مثال برای این داریم که در واقع منتها الیه ملک آقای زید که دیوار داشته، منتها الیهش میشه خونه طرف که پنجره داره. این باید آقا پنجرهشو ببنده، از طرف مگه پنجرهش ببنده کلا نور دیگه از خونه از بین میره. این فرض ممکنه در اینجا مطرح بشه و تصور بشه. بله، حالا موردی که مثلا حالا بتونه خودش هم حفاظ ایجاد بکنه، یا مثلا توانشو نداره که مثلا همچی کار رو بکنه، از نظر مالی تمکن این که بیاد مثلا دیواری بسازه رو نداره. اونم که از سابق بوده، اصلا روزی که آمدی خونه رو خرید به هدف این خرید که دید یک مثلا دیوار همسایه بالاست و ساتره، به این هدف خرید. خب این در رابطه با این احادیث. و اما احادیث دیگری که خب اگه کسی آمد، بله خب نه، ممکنه به جبران ضعف سند کسی بخواد بهش استناد بکنه، بگه آقا من به این نتیجه رسیدم که شهرت عملی وجود داره، یا تواتر اجمالی چون مضمون رو برخورداره، تواتر اجمالی مثلا وجود داره. یعنی از این طریق ها ممکنه بیا سند رو چکار کنه؟ ضعفش رو بپوشونه. وقتی پوشون میاد به سمت دلاله. و اما احادیث دیگری که در طایفه اولای از روایات مطرح شد و مشتمل بر نص قاعده بود، این احادیث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت بله از نظر دلالت مشکلی نداشته، ولی از نظر سند مشکل دارد، به دلیل اینکه در مصادر اهل سنت وارد شده و سند معتبری برای اون احادیث در کتب حدیثی ما وجود ندارد. نتیجه بحثی که تا کنون می توانیم بگیریم این است که در میان طائفه اولای از روایات به دو روایت که مشتمل بر داستان سموره هست می توانیم بلا اشکال برای اثبات قاعده لازرر استناد کنیم. یکی روایتی که از طریق کلینی و دیگری روایتی که از طریق شیخ صدوق و هر دو از عبدالله ابن بکیر نقل کرده بودند. این دو روایت نه اشکال سندی دارد، نه اشکال دلالی دارد، نه اشکال جهتی و صدوری دارد. هم سند اونها معتبر است، هم دلالتشون تام است و صریح است چون مشتمل بر نص قاعده بود، و هم مضمونی که دارن مضمونی که بگیم مثلا با اصول شرعی تنافی دارد. تا این توجیه مربوط به موضوع اخیر رو بخوایم دنبال بکنیم، اونم مشکلی نداشت و جهت صدورشون مشکل نداشت. خب این راجع به طائفه اولا، تا برسیم انشاءالله به بررسی استدلال به طائفه دوم انشاءالله.